اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك وتمتعه فيها تبيلا يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان الغوث الأمان همه با هم شب عید یا صاحب الزمان الغوث الأمان یا صاحب الزمان تو نور عرض سمانی خدا کند که بیایی خدا کند که بیایی تا آینه ایزد نمایی خدا کند که بیایی خدا کند که بیایی آقا جانم تو مکی و منایی تو مروه و تو صفایی خدا کند که بیایی خدا کند که بیایی یبن الحسن جانم آقا یبن الحسن تو رکنی و تو مقامی تو زمزمی و فراتی تو مشعری عرفاتی خدا کند که بیایی خدا کند که بیایی ایدی ما از امام زمان بگیریم امشب همه با هم یبن الحسن یبن سلام علی آل یاسین السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات السلام علیک یا باب الله و دیان دین تعجیل در فرج امام زمان تبریک به محضرشون تا طلب دعای خیرشون به روح شهدا، امام شهدا، فرزندان امام، گذشتگان خودتون، تمام ارادتمندان امیرالمؤمنین که از دنیا رفتن، اموات بانیان و خادمان این هیئت هم بهره مند بشن، علی دوستا صلوات خط کنن. اللهم صل علی محمد. خداوند به حق امیرالمؤمنین شیعیان اون حضرت در کل عالم از زیر یوغ ظالمان نجات بدهد، به شمس جمال علی ابن ابی طالب و اولاد معصومینشون هم صلوات خط بفرمایید. صدا یه خورده بمه، یعنی خیلی بمه. آره، انشالله که حاجت روا بشیم، ایدیمون از دست امام زمان بگیریم، ایدی ما طول عمر رهبرمون، نابودی دشمنا، شفای مریضا، رفع گرفتاریا، انشالله حل شدن مشکل جوانامون باشد. هر کسی امشب به نیت ایدی آمده از محضر امیرالمؤمنین، زن و مرد صلوات بلند محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قال الله العظیم فی محکم کتابه، ولومشم کمه، و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. خواهران خوبم، برادران عزیزم، مهمانان این جلسه نورانی شب عید، به همه شما عرض ادب و احترام و عرض تبریک دارم. امیدوارم در این بزرگترین عید مسلمین که در روایت نبوی آمده است افضل و اعیاد امتی، یعنی بالاترین و با فضیلتترین اعیاد امت پیغمبر، این عید قدیر است به جهات مختلف، و بزرگترین جهتش این است که مسلمین را از سردرگمی نجات داد پیغمبر در 18 ذی‌الحجه، و با تمام سختی هایی که اعلام این مطلب چه از نظر ظاهری و چه از نظر باطنی داشت، آخرین آیات قرآن و آخرین توصیه های پیغمبر، آخرین مناسب وحی به امیر المؤمنین انتقال پیدا کرد. امیدواریم خداوند به هممون توفیق ادامه راه شهدا و پیروی از رسول خدا و امیر المؤمنین عنایت کنه انشاءالله. قرآن در این آیه که خدمتون تقدیم کردم و خیلی هم معروفه، و 10 شب اول ماه ذی‌الحجه در اون نماز دو رکعتی که ثواب حج رو برای آدم می نویسن وارد شده بود، می فرماید این کار همه انبیا بوده، تمام پیغمبران اولوالعزم علل خصوص در غیبت خودشون جانشین می زاشتن. وقتی یه معلم سر کلاس دیر میرسه، یکی از بچه های کلاس رو به عنوان قدیم میگفتیم مبصر کلاس معرفی میکنه که نظمی بده به این تعداد دانش آموزان، از ساده ترین کلاس درس های روزگار تا بزرگترین کلاس درس انبیا نیاز دارد به جانشین. غیبت استاد سر کلاس بی نظمی میاره، غیبت استاد سر کلاس بتالت میاره، بیهودگی میاره، غیبت استاد سر کلاس باعث انحراف میشه از این بالاتر. یعنی کسی میاد یا کسانی حرفهایی میزنن که این حرفها عالمانه نیست، راهکارهایی میدن که این راهکارها عاقلانه نیست، هم عالمانه نیست هم عاقلانه نیست. ولذا بهتر این است، عقل هم این را تأیید میکنه که اگر کسی وظیفه ای را در جامعه به عهده گرفت، در غیاب خودش جانشینی را قرار بدهد. هر کسی شما یه راننده سرویس برای مدرسه بچه هاتون گرفتید، پولش هم دادین یا بناس بدین. یه روز اگر ایشون نیاد، باید حتما یکی یه راننده یه ماشین جا خودش بله بفرسته بچه های شما سردرگم نباشن. اگر نفرسته جای گله دارد، اگر کسی رو جا خودش نگذاره جای خسارت دارد. این نمیشه جبرانش کرد بعضی اوقات. حتی جان بچه آگاهی به خطره. دم در خونه ایستادن، راننده نیومده، سرویس نیومده، بچه هست دیگه. یه وقت میره خیابون ماشین بهش میزنه، صدمه میبینه. یعنی جانشین گذاشتن و انتخاب وسیع هم کار عقلی است عزیزان، هم کار نقلی است. اگر در روایات هم نمی اومد، اگر هیچ آیه قرآنی هم نداشتیم، اگر هیچ پیغمبری هم این کار را بله نمی کرد، عقل انسان به او این مطلب را تفهیم می کنه که باید وقتی مسئولیتی را قبول کردی یا خودت، یا اگر خودت نمیتونی دیگری را در این مسئولیت قرار بدی، کار لنگ نشه. این یه مسئله جا افتاده است. در داستان موسی و هارون داریم که چه کسی رو انتخاب کرد به جانشینی. این جانشین هم باید ویژگی هایی داشته باشه. یکی این که آدم درستی باشه. همون مثال راننده سرویس رو میزنن. خب مدرسه و اولیاء مدرسه و اولیاء بچه ها در انتخاب یه راننده معمولی بله وسواس دارن، مدارک میخوان، استلام ازش میخوان که این آدم آدم سالمی باشه. چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بچه من از خونه ببره مدرسه، مدرسه هم که تعطیل شد برگردونه، ولی باید آدم سالمی باشه. فقط صرف این که من یه ماشین دارم کافی بگید نیست، صرف این که من رانندگی بلدم کافی نیست. گواهینامه بیاره، کارت ماشینش هم بیاره، ولی باید حتما یه تأییدیه هم داشته باش که این آدم از نظر سلامتی، چه سلامت جسم چه سلامت روح، آدم سالمی باشه. من بچه‌مو دست هر کسی نمیسپرم. یه قاعده عقلی است و هر چقدر این آشناتر باشه باز بهتره. هر چقدر این نسبت اون آدم به آدم نزدیکتر باشه باز خیال آدم راحت‌تره. شناختی که من از برادرم دارم که از غریبه ندارم که. غریبه ها ممکنه ظاهرسازی بکنن. فکر کردیم منافقین چجوری اثر کردن، چجوری جا کردن، چجوری نفوذ کردن. منافقین همینجوری اومدن دیگه، یه ظاهری درست کردن، ظاهر و سلا. اون مردک کشمیری خبیث نماز اول وقت تو اداره صفحه اول به زور خودشو جا میداد که اینجوری خودشو جا کنه. هم نماز میخون، هم اول وقت میخون، هم صفحه اول جا نبود میرفت لای جمعیت جا وا میکرد. اون مردک برای اینکه خودش رو تو جا بزنه خودکار داشت، دو تا خودکار، خودکار دولتی، خودکار شخصی. ادای امیرالمؤمنین رو در می آورد. اینجوری کم کم مردم بهش اعتماد کردن. ولی اگر شما از زویل قربای خودت کسی رو خواستی انتخاب بکنه، دیگه این نفاق، این نفوذ نمیتونه اثر کنه، چون شما بالاخره برادرتو بهتر میشناسی. لذا جناب موسی از خدا خواست خدا یه نفر معرفی کن، من جا خودم بذارم به این مردم بگم. آقا پروردگار فهمود کسی بهتر از هارون سراغ نداریم، هم داداشته هم برادرته. خودش هم این پیشنهاد رو داده بود به خدا، خداوند اینو تأیید کرد. همین آیاتی که اول منبر عموماً اهل سخن و اهل خطابه و سخنرانان عزیزمون قرائت میکنن، آیات موسی است دیگه، آیات موسویه است. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلال عقدت من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی. ادامه داره. غیر از این که خدایا شرح صد به من میدی، غیر از این که خدایا زبان من رو باز میکنی عقده و گره به زبان من نیفته، غیر از اینکه کارامو خودت باید آسون بکنی، غیر از اینکه نفوذ کلام خدایا باید به من بدی. حرف رو من میزنم ولی نفوذش کار توئه که این حرف به دل بگو بشینه. یفقهو قولی، فقه قول مهمه. غیر از اینا وجعلی وزیرن، خدای من کمک کار میخوام، دست تنها از پس کار بر نمیام. اون وزیرم خدایا من از فامیل بهتر میشناسم دیگه، این که فامیلمه نمیتونه بر من خلاصه ادا در بیاره دیگه. آدم داداشش و پسرش و پدرش و مادرش و اینا رو بهتر از غریبه میشناسه. وجعلی وزیرن من اهلی، از اهل خودم یه وزیری خدایا برای من قرار بده. بعد اومد دیگه اسم وزیرم آورد، خودش پیشنهاد داد، گفت هارون اخی، همین آقا اسمش هم هارونه، داداشم هم هست، اهل که میگم یعنی این داداشم، به واسطه او کمکم کن، یاریم کن که در زمان غیبت هم یه نفر باشه مشکلات منو حل بکنه و امت را از این سردرگمی نجات بده. وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری، به واسطه او محکم کن پشتوانه منو، پشتیبان قوی برای من باشه. پیغمبر در بین این امت کیو میخواست انتخاب بکنه؟ که اولا شناخت کامل بهش داشته باشه، ثانیا اون آدم شناخت کامل نسبت به اوضاع زمانه، دین، جامعه اسلامی، آینده جامعه داشته باشه. گروه و قسمت بعدی و گزینه بعدی چه آدمی مطمئن باشه؟ بعضی آگاهی دارن، شناخت دارن، علم دارن، اشراف دارن، اشراف اطلاعاتی به موضوع دارن، اما آدم های سالمی نیستن. ساده ساده بعضی آدم های متخصصی هن اما متعهد نیستن، کاربلدن اما خدا ترس نیستن. پیغمبر باید چه کسی در بین این جامعه پیدا بکنه، جا خودش بذاره که خیالش راحت بشه؟ یک، کسانی که از اول تشکیل این بنیان کنار رسول خدا بودن و آگاهی دارن به تمام زوایای دین، زمان جنگش بودن، زمان صلحش بودن، تحریمش بودن، مدینه بودن، مکه بودن، نزول آیات رو حضور داشتن، جامعه شناس کامل بودن، دیگه از امیرالمؤمنین بالاتر کسی نبوده. از طرفی آدم سالمی هم باشه، دنیا زده نباشه، در کنار اون تخصص دوز نباشدم مهمه، خائن نباشه، فرصتی پیدا کرد اینم مثل بقیه در نیاد و یه همچین ویژگی هایی رو فقط تو فامیل میتونست پیدا بکنه از اهلش. اینکه امام هادی چند روز گذشته ولادتشون بود، امام هادی در اول زیارت جامعه کبیره که به ما آموختن، بعد از اینکه میفرمایند زائر ما باید اول شهادتین بگه، بعدم 100 مرتبه خدا رو به بزرگی یاد کنه، بعد بیاد به ما سلام بده، 100 مرتبه باید بگه الله اکبر، بعد از 100 مرتبه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر وارد حرم که شد باید ما رو اینجوری صدا بزنه، السلام علیکم، یا شما بگی اهل بیت النبوه. یعنی اهلیت مهمه، اگر اهل قضیه نباشی که نمیتونی کار انجام بدی. رجوع به کارشناس و متخصص مهمه. خود پیغمبر بارها فرمودن، قرآن هم در دو جا در دو آیه شبیه به هم در دو موضع، یکی سوره نحل یکی سوره انبیا، میفرماید فسألو، سوال کنید. کاری پیش اومد، مشکلی پیش اومد، سوالی پیش اومد، بحرانی پیش اومد، شبهه ای پیش اومد، حتما بپرسید. شبهه را همین جوری از ذهنتون نگذرونید. سوال حتما برید پرسش کنید، اما از کی؟ از اهل ذکر. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر چیزی را نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. و در ذیل آیه شیعه و سنی عموما نقل کردن منظور از اهل ذکر در این آیه اهل بیت پیغمبرن، محمد و آل محمدن. از اینا برید بپرسید. سوال و پرسش و روحیه پرسشگری توصیه قرآنه. اینجا دیکتاتوری نداریم. شعار مرگ بر دیکتاتور رو پیغمبر فرموده است، امام عزیزمون فرموده است، اصلا شعار انقلاب بوده. 2000 خورده سال شاهنشاهی بوده، یک انتخابات درست حسابی در کشور نبوده. یعنی آقا در دین ما، در نظام ما، در مرام ما دیکتاتوری جایی نداره. اما این شعار رو کیا میدادن؟ در مقابل حق میگفتن، کلمت و حق یراد و بهل باطل، که شما نمیتونستی جواب بدی. اون میگو مرگ بر دیکتاتور، تو چی میخواستی بگی؟ میگی نه مرگ بر دیکتاتور. نمیشد که، حرف درسته، حرف حقه. اگه همراهیش میکردی میشد جز اون، همراهیش نمیکردی یعنی تایید کردی اون حرف رو، کلی حرف میشد. این شیطنتیست که شیاطین میکنن. در مقابل امیرالمؤمنین با کلمه عدالت مقابله کردن، گفتن علی عادل نیست. عدل عالم خلقت را با عدالت مورد تهمت قرار دادن که بی عدالتی در اوست. خیلی جالبه. این قاعده ایست که وجود داره. سوال بکنید. ما این کرسی های آزاداندیشی که اینقدر مقام معظم رهبری اصرار دارن و خیلی از شیاطین و نفوذی ها و منافقین مانع میشن در دانشگاه ها، این سالیان سال مطالبه حضرت آغاز و ران انداختن، شیطنت را انداختن، بیهجابی و بیغیرتی و بیحیائی را انداختن، اجازه دادن در مراکز آموزش عالی هر جور فتنه ای اجازه دادن، به اساتید بیدین، لا مذهب، سکولار، شیطان پرست اجازه ورود در دانشگاه ها رو دادن. اومدن جوانان ما را با افکار ضد دینی، با اعتقادات سکولار آشنا کردن و از دین زده کردن. بچه با نماز دو میفرستادی بی نماز تحویل میگرفتی. این کارا رو کردن، اما یک بار هم اجازه ندادن سوال و جواب مطرح بشه. حتی به دانشجو اینجور القا کردن که دورو فقط فوش بده. آقا حرف چی؟ حرفی نزن، هیچی نگو، فقط فوش بده. فوش مال کسی است که استدلال بگید نداره، دلیل نداره. کسی که دلیل داره، استدلال داره، حرف منطقی داره، فوش نمیده که بشینی با هم حرف بزنیم. فسألو اهل ذکر قاعده قرآنیه. و جالب اینه که این قاعده رو اول بار هم امیرالمؤمنین احیا کرده، خود پیغمبر اجازه داده است. بارها و بارها در تاریخ اسلام اینو میبینیم. کلاس درسی که امام باقر و امام صادق علیهم السلام را انداختن، فرصت پیدا شد، سوال و جواب. مناظرات علمی امام رضا علیه السلام معروفه، مناظرات علمی جواد الائمه، یه امامی که 7 سالش بوده امام شده، در 7 سالگی و 8 سالگی به امامت رسیده، در 10-12 سالگی جلسه علمی پرسش و پاسخ را انداخته. آقا سوال کنید من جواب بدم، هر شبهه‌ای دارید بگید. این که اصلا معروف از امیرالمؤمنین. سلونی قبل ان هر کی سوال داره بیاد بپرسه. اگر جای سوالات مطرح نشه آخر همین در میاد که گاهی گسست اجتماعی پیش میاد، چند دستگی پیش میاد، به قول امروزی ها دو قطبی پیش میاد.
یه عده آدمای خوب مورد تهمت قرار میگیرن، آدمای قمارباز مشروب خور اینا مورد مدح قرار میگیرن. اون وقت باید یه جامعه بیاد قصه بخوره برای اون مشروب خوری که چرا مشروبش مسموم بوده، به جهنم که مسموم بوده. تو رفتی خلاف شرع انجام دادی، باید شلاقت بزنن. حکم خدا در مورد تو این، آقا این همه نوشیدنی حلال و ول کردی رفتی نجس خوردی، بعد طلبکاری که چرا من مسموم شدم. نجس خاصیتش اینه. حالا درسته این میگه الکل سنتی قاطیش کردیم، من متانول بوده چی بوده شده، نه آقا کلن همینه. حلال خدا رو ول کردی، حرام رو چسبیدی، رفتی قمارباز شدی، سایت قماربازی را انداختی گرفتنت. یه عده آدم ساده‌لوح میگن بیچاره زن و بچهش الان خرجی ندارن، قصه قماربازه رو میخوره. این مال چیه؟ مال بی اطلاعی مردمه. اگر سوال میکردن کار به اینجا نمیرسید که بیای جای جلاد و شهید و جابجا بکنی، بیای چنان تو ذهنت بیاد حق و باطل رو به عکس بفهمی. پیغمبر اکرم عاقلانه ترین کار عالم رو کردن قبل از اینکه وظیفه الهیشون باشه. عقلم به ایشون میگو آقا 23 سال زحمت کشیدی، شبان روز خون دل خوردی، سختی ها و تلخی ها کشیدی، یه نفر رو جا خودت بذار، مملکت، ملت، دین، حکم خدا، قرآن رو رها نکن بدون صاحب که بعد بیان انتخابات بذارن. چون تو انتخابات یه عده جوگیر میشن، یه دم القاء باطل میکنن، یه جاهایی انتصاب باید بشه. خیلی تعبیر قشنگیز قرآن میفهمد اکثریت خیلی جاها اشتباه میکنن. شما بگید آیشو اکثرهم لا یعقلون، توهین نمیکنه ها، نمیگه اکثر مردم عقل ندارن، نه همه مردم عقل دارن. خداوند این نیرو و این قدرت را به همه داده، همه عقل دارن، همه صاحب عقلن، اما آیا همه از این قدرت استفاده میکنن؟ بله، این مهمه. آیا از این توان الهی که خدا بهشون داده همه به کارش میگیرن تو زندگیشون؟ رفتارشون عاقلانه است؟ کردارشون عاقلانه است؟ این توصیه است. و اکثرهم لا یعقلون یعنی این، یعنی از این قدرت استفاده، آکمن میذارن 0 کیلومتر دست نخورده، میبرن تو قبر با خودشون. خیلی کم پیدا میشن کسانی که بیندیشن، فکر بکنن. الذین یتفکرون فی خلق السماوات، کسانی که آقا میاد نماز بخونه، قرآن دیگه، قرآن میگه سهر بالا میشه نماز بخونه، میره تو حیات خونه، آسمون رو نگاه میکنه، یه نگاه به ماه میکنه، یه نگاه به ستاره ها میکنه. یتفکرون، خدا این چیه؟ این نورش از کجا گرفته تو این تاریکی؟ این شب چرا اینجوریه؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. بعد به این نتیجه میرسن که خدا این خلقت با این عظمت با این زیبایی باطل آفریده نشده، حساب کتابی داره. قدیر خمایون بیش از این که یک کار شرعی باشد، بیش از این کار بگید عقلیه. عقل به آدم میگه آقا همین برای بچه های هیئت انصار که زحمت کشیدن چندین سال این مجموعه رو به اینجا رسوندن، یکی از دلنگرانیش اینه که آقا اگه ما نبودیم رفتیم، ما بالاخره به هر دلیلی، کی میخواد جای ما بیاد این دم و دستگاه رو اداره کنه؟ چقدر آشناست به موضوع، چقدر آگاهی داره، چقدر دلسوزه. دلسوزی هم مهمه. پیغمبر تمام جامعه رو گشت، دید از علی دلسوزتر، بگید کیو پیدا بکنه؟ که حتی وقتی علی ابن ابی طالب حکم الهی را بر شارب خمر مشروب خور جاری میکرد، باید، چون مسئول اجرای احکام هم بود علی ابن ابی طالب، الان تو دادگاه های ما یه بخشاییست به نام اجرای احکام. اجرای احکام یعنی چی؟ یعنی حکم قاضی صادر میکنه، یه بخشی باید بری حکم چکا کنه؟ اجرا بکنه. اجرای احکام هم خیلی کار سختیه، دزد رو باید بگیرن، بازداشتش بکنن، قاتل رو همینجور. این چجوری باید اجرا بشه؟ این حکم قصاص دوباره ممکنه اعتراض بخوره، بره تجدید نظر، برگرده. اجرای حکم خیلی سخته. مسئول اجرای احکام حکومت نبوی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود، اما این مجری احکام چون دلسوز بود در اجرای احکامم قصه میخورد. این روایت، روایت قشنگ، اگه صلوات بفرستید براتون میخونم. مشروب خوری رو معرفی کردن که این آدم نجس خورده، خب باید حکم شلاقش اجرا بشه. کی باید بزنه؟ مجری احکام امیرالمومنین. شلاقش دادن دست آقا، آقا جون بزنش. اما دیدن آقا هم میزنه هم گریه میکنه، هم میزنه هم بغض میکنه. یه کسی طاقت نیاورد، گفت آقا جان چرا شلاق میزنی؟ گفت خب مشروب خورده، حکم خدا. گفت بچه‌ها گریه میکنه، دلم میسوزه، آقا چرا خوردین زهر مار رو؟ این میتونه ولی باشه. اون کسی که در اوج جایگاه الهی که داره، در اوج قدرتی که داره، بتونه صاحب عفو هم باشه. حتی اگر بعد از اینکه عفو داد گذشت کرد، بازم اونا برن شیطنت کنن. اینا که از زندان آزاد شدن دوباره برن خانه تیمی تشکیل بدن. او وظیفش اینه که ببخشه، او وظیفش اینه ببخشه. ولی اینه، یه همچین کسی میتونه ولی باشه؟ یه همچین کسی که ابتدا به ساکن غیر از این که اطلاع و آگاهی و علم و شناخت و درایت و بصیرت داره، غیر از این که تعهد داره، دلسوز هم بله باشه، دلش باید بسوزه. اصلا تمام آیات قرآن نزولش برای دلسوزی است. خدا از همه دلسوز داره. آقا نماز رو بخون. خب نخونی چی میشه؟ هیچی، خودت میری جهنم، خودت ضرر میکنی، خودت عذاب میکشی. آدم بی نماز آسایش نداره، آرامش نداره. اون زمانی که برای نماز میخواستی بذاری نظری، یه جای دیگه خرجت میشه. اون پولی که باید برای خمس و حج میدادی ندادی، گفتی آقا برم پول بدم به عربا بخورن، یه جور دیگه یه جا دیگه به نحو حرام باید خرج بکنی. پول میاد، بچه نیاوردی، گفتی خرج زیاده، خرج مدرسه و لباس و غذا و پوشک و شیرخوش زیاده. خیلی خوب، اون پولی که بعد اونجا برای بچه خرج میکردی، یه سگ نجس میخری میاری خونه، سه برابر بچه باید خرجش کنی. اینه حکم خدا را عمل نکنی، حکم شیطان میفته تو بغلت. شک نکن، شک نکن. فکر کردی هزینه نگهداری سگ کمه؟ همینه که میگفت آقا بچه برای چی بیاری؟ خرج نه، دو گرونیه. برو ببین چه خبر این مغازه های فروش غذای فلان، داروی فلان، آرایشگاه مخصوص دارن حضرات. بله، نمیدونی ماساژور مخصوص دارن. ای وای، ما الان چی بگم دیگه؟ شما دنبال یک کسی هستی یه ماساژ به سر حال بشه، اون ماساژور داره. کی میره نمه را رو؟ حکم خدا را اگر عمل نکنیم آقایون، یقینا میفتیم تو دامنه، بگی حکم شیطان. شک نکنیم. بی نماز یه جا دیگه سرش خم میشه، جلو یکی دیگه دولا و راست میشه، به یکی دیگه تعظیم میکنه، از یکی دیگه جلو خدا التماس نکردی به یکی دیگه وابسته میشی. شک نکن. روزه خار که این چند ساعت و گرسنگی رو تحمل نکرد، یه جا دیگه از پسش میزنه بیرون. دزد و کلاهبردار همینجور، شیاد همینجور، خائن همینجور، کلاهبردار همینجور، خورنده بیت المال همینجور. کسی آبروی مردم میبره، نمیگذرد به لحظاتی یا ساعاتی یا روزها و ایامی مگر آبرو خودشم بگو نیرود. شک نکنین. امیرالمؤمنین علی علیه السلام مثل فردای بالای دست پیغمبر. جالب اینه پیغمبر به عنوان یک مدیر قوی اعلام جانشین خود به تمام زوایای رسانه هم آگاهی دارد، به تمام زوایای رسانه. اون روز رسانه منبر بوده، منبر بوده، منبر یعنی یه چیزی بلند، یه جایگاه، یه تلی، یه تپه مانندی. خب این وسط قدیر اونایی که رفتن میدونن وقتی از جحفه میخوای مشرف بشی برای جده باید از همون منطقه قدیر خم رد بشی. بیابون تا بیابونه، بیابونه، شنزاره، ریگزاره. کوه کجا بود؟ تپه کجا بود؟ بلندی کجا بود؟ جهاز شطور رو به هم جمع کردن، یه بلندی درست کردن، یه رفتن بالا ایستادن صدا پخش بشه، دستگاه و سیستم صوتی نبوده که. بعدم یه چند نفری گذاشتن وسط جمعیت، آقا اون دور دورا رو شما صدای منو تکرار کنید که برسه، اکو بشه. خیلی خوب، اونایی که نیومدن برسن، اونایی که رفتن برگردن درست. بعد برای اینکه فردا روزی نگن پیغمبر رو شنیدیم گفت من کنت مولا فعلی مولا. کدوم علی؟ کدوم علی؟ برای اینکه جلو این شبهه رو بگیره پیغمبر 60 خورده ای سال سنی ازش گذشته، در سختی و گرفتاری و بیماری و اذیت و آزاری که در طول این سال ها کشیده، امیرالمؤمن روی دستش بلند کرد، بلند کرد، نه فقط دستش گره بلند کرد. اینایی که عکسایی که الان میبینیم، این تصاویری که هست، این ابتدای قضیه است، انتهای قضیه اینه بلندش کرد همه ببینن این آقا رو با همون قدرت الهی رو دست بلند، کمربند مولا رو گرفت بلند کرد، گو آقا هر کی من تا حالا ولایت بر او داشتم از این به بعد این آقا ولایت بر او دارد. فهازا علی مولا. بعد به خاطر اهمیت مسئله دعا کرد برای اونایی که علی دوستن، اللهم وال من والا و عاد من عادا. از همون اول پیغمبر میدونست یه عده شیطنت میکنه، لذا در خطبه قدیر فردا اونایی که میخونن میبینن در خطبه قدیر خود پیغمبر میفرماید سه بار جبرئیل بر من امروز نازل شده از مکه که اومدم بیرون، سه مرتبه اومد گفت بلغ، من گفتم جبرئیل مرا معاف کن از این ابلاغ، چون من تر طول 23 سال گفتم علی، هر جا موضع سختی بوده گفتم علی. علی اصلا خودشو نشون داده، منم نگم همه میدونن برترین علی است، نمیگفتم هم میدونستن. حیدر کرار یه نفره، میدونستن برترین و بالاترین علی است. بعد یه نکته شد دیگه نتونستم حرف بزنم، مجبورم دیگه حالا بگم. چی شد؟ اون بلغ ما انزل الیک من ربک، اون ابلاغ به اینجا رسید که اگر اینجا تو این هوای گرم، خستگی حاجیات، تو این شلوغی، تو این سال آخر عمرت نگی، اون 23 سالی هم که گفتی دیگه اثر بفرمایید نداره دیگه. خیلی خوب، ما قبول کردیم که بگیم. خب چرا آقا نگفتی؟ چرا دل نگرانید؟ مال چیه؟ دل شورت مال چیه؟ تو که میدونی که کار عقلیه، باید این کار انجام بشه. چرا میگفتی من معاف؟ خود پیغمبر در ادامه دلیل میده، لعلمی، خواهش میکنم این کلمات خطبه قدیر که در حقیقت نشان از سوز جگر رسول خدا داره، نشان از قربت پیغمبر در آخرین سار عمرش داره، نشان از شیطنت شیاطین و نفوذی ها و منافقین داره. لعلمی، پیغمبر فرمود میدونید چرا سه مرتبه جبرئیل از مکه تا اینجا هی گفت بگو و من گفتم میشه این دفعه منو معاف کنی؟ چیه دلیلش؟ چیه؟ لعلمی به کثرت المنافقین، چون من میبینم شما بین شما 100,000 تا حاجی منافق زیاده، و قلت المتقین. این قصه نداره؟ واقعا قصه ندارد؟ اگر خودشون نگفته بودن این روز رو عید اعلام کنید، آدم با شنیدن این خطبه باید قصه میخورد، عشق میریخ به جای شادی. و هی للمستهزئین. پیغمبر در روز قدیر مثل فردا فرمود من میدونم از همین الان نقشه علیه علی میکشید. و ادغال اللائمین، آدمای لئیم، آدمای پست، آدمای کثیف، آدمای حقیر، شروع میکنید دغل بازی علیه علی. میدونم این علم پیغمبر اشراف داره، چه خبره، میشناسه جامعه. حاج آقا اینا همه مکه بودن، باشه. حاج آقا اینا الان نماز خوندن، باشه. و قلیل من عبادی الشکور، خیلی کمگیر میان بندگان صالح خدا، خیلی کمگیر میان. و آخرین جمله من زیارت قدیریه امام حادیس. امام حادی علیه السلام از مدینه به اجبار، البته دعوت خیلی با کلاسی کرد، متوکل و معتصم عباسی ملعون، اما بالاجبار بردن سمت سامرا. گفتن آقا اینجا هوا خوش، آب و هواست، مدینه خود گرمه، اینجا نمیدونی سامرا چقدر خنکه. با یه کلکی خلاصه حضرتو به این عنوان که تو مدینه نباشه بردن. وسط راه خورد به 18 ذی‌الحجه عید قدیر. امام هادی خطاب به جدشون زیارتنامه‌ای رو خوندن که اون زیارت معروف شد به زیارت قدیریه. در اون فرازهای اون زیارت جملات زیبایی را در مدح جدشون امیرالمؤمنین بیان کردن و در عظمت بحث ولایت و امامت، یکی از اون جملات اینه و عرضه کردن یا جدا یا امیرالمؤمنین، اشهد و شهادت میدهم به این که آمنت بالله و هم مشرکون. تمام مردم بت پرست بودن، تمام مردم بیدین و لا مذهب بودن، تمام مردم ضد خدا بودند، فقط تو یه نفر ایمان داشتی. و صدقت بالحق و هم مکذبون، تو حق رو قبول کردی، اونا حق رو قبول نکرد. یه نفری وسط این جامعه علی تک بودی، سالیان سال کنار پیغمبر بودی، یار رسول خدا بود. تو نبودی پیغمبر نمیتونست این بار را و این پیغام را و این دستور الهی را به مقصد برساند. عرضم تمام، جانها به فدای تو یا امیرالمؤمنین.